میبینید الان در نظام خلقت ما بهتر از شمس و قمر چیزی نداریم، از ماه بهتر، از آفتاب روشنتر دیگه چیزی نیست. خدای سبحان میفرماد این شمس و قمر، این آفتاب و این ماه قبلا یه مشت دود بیشتر نبود. ما یه مشت دخان را، یه مشت دود را به صورت راه شیری در آوردیم، شمس و قمر کردیم، بعد هم اینها را به صورت دود در میاری و از بین میبریم. این طور نیست که ماه و آفتاب را از پرنیان و برور ساخته باشن که فرمود ثم استوى الى السماء و هی دخان. فرمود وقتی بساط زمین روشن شد، خدای سبحان به پرداخت و آفرینش و پردازش آسمان. خب قبلا آسمان چی بود؟ آسمان رو به چه صورت در آورد؟ بعد به چه صورت؟ فرمود ثم استوى الى السماء و هی دخان، به آفرینش آسمان پرداخت، در حالی که یه مشت دخان و دود و گاز بیشتر نبود. ما این یه مشت دود را به صورت آسمان هفتگانه در آوردیم، از او ماه ساختیم، از او آفتاب ساختیم، از او راه شیری ساختیم و زینا این آسمان را به مسابی. این یه مشت دود به این صورت در آمده، برای شما این کار کردیم. در آینده نزدیک یا دور هم اذا شمس کورت هست، اذا نجوم منکدرت هست، ما کل این صحنه را بر می‌داریم. ما برای شما فعلا یه چراغی روشن کردیم، بعد شما رفتید این چراغ خاموش می‌کنید. این چنین نیست که این شمس و قمر را از طلا ساخته باشن یا از پرنیان و بلور ساخته باشن، که اون خدایی که یک مشت دود را آفتاب درست کرد، همون چراغ زندگی شما این شمس و قمر، این ماه و آفتابه. شما که از اینجا رفتی ما این چراغ خاموش میکنیم. وقتی شما میخواید برید اذا شمس و کبرت هست، اذا نجوم منکدرت هست. خب حیف نیست انسان خود را به مجموعه آسمان و زمین بفروشد؟ اگر به کسی بگویم کل این مجموعه آسمان های هفتگانه را ما به شما بدیم، شما بشو برده شیطان، یکی این کار رو بکنه ضرر کرده. کل این مجموعه، چون کل این مجموعه را برای انسان آفریدن. شما اگه مهمان داشته باشید، بالاخره یه چراغ روشن میکنید که مهمان پذیرایی بشه، وقتی رفت خاموش میکنید. فرمود این ماه رو من روشن کردم، این آفتاب رو من روشن کردم برای مهمان عزیز. وقتی این از دنیا رحلت کرد به برزخ رسید، اونجا هم من بهش رو آماده کردم برای این. قبل از این که به این دنیا بیاید، این دنیا رو مزین کردم، زمین رو فرش کردم، آسمان رو مزین کردم، مهمانم رو دعوت کردم، یعنی انسان رو. وقتی انسان از این نشأه سفر بکند وارد برزخ و قیامت می شود، اونجا را هم من مزین بکنم، فرش بکنم، بهشت است، جناتون تجدیم من تحت الانهار است برای مهمانم. انسان می شود مهمان خدا، منتها در مراحل مهمانی فرق میکند. یه وقتی مهمانی خیلی رسمی است، یه وقتی مهمانی عادی است. فبود ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الرحمن است. کسانی که به حج موفق می شوند و حج مشرف می شوند، اینا جزء ضیوف الرحمن هست. در حال عادی هم بالاخره حالت مهمانی است. فرمود شما مهمانان منی و من کل این صحنه را هر جا شما حضور داشته باشید او را فرش میکنم، مزین میکنم. فرمود این فرشی که شما در عالم میبینید، بهترین فرش شما فرش ابریشمی است و پرنیانی. من در بهشت برای شما فرشی پهن میکنم که نمونه از اون در عالم اصلا نیست. شما ببینید فرش یه آستری دارد و یه ابری، تمام نقش فرش مال اون ابر است، تمام قیمت هنر و ارزش فرش به اون ابر است. آستر که طرف زمین است، اینقدر هنرنمایی و زیبایی درش نیست. وقتی فرش رو میخوام ببینند و بخرن، قسمت مهم به اون ابرش نگاه میکنن، به اون قسمتی که روش میشینن، اما پشت فرش در این حال که محکم است، اون لطافت و آثار هنری ابره را ندارد. بهترین فرش هم فرش پرنیانی و ابریشمی است. فرمود من در بهشت فرش های پهن کردم که آسترش ابریشم است، ابرش چیست خدا میدان. فود متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. بطائن اون آستر رو میگن، از زهاره ابردان و البتانه آستر. آسترش حریر است، ابریشم است، ابرش چیست خدا میدانه. قالب لذت ها این طور است، میوه هاش این طوره، فرشاش این طوره، کوثر هاش این طوره. فرمود وقتی به دنیا آمدی من زمین را برای شما مهیا کردم، وارد آخرت میخواد بشید اونجا را هم برای شما فهم میکنم، برای این شما انسانی. اگر کسی انسانیت خودش حفظ کرد، ذات اقدس الله اینقدر برای او حرمت قائل است. این رو انبیا به ما تفهیم کردن. شما ببینید کشورهای آفریقایی اینا فقیرانه زندگی میکنن، اما رو گنگ زندگی میکنن. معدن طلا دارن ولی نمیذارن کسی بفهمد اون طلاها رو استخراج کنه. رو گاز و نفت زندگی میکنن ولی کسی به اینها اجازه نمیده استخراج میکنن. فقیرن اما دارای معدن طلایند. گاهی انسان فقیرانه زندگی میکند، در درونش هویت و معدن فرشته خویی است. این اغراض و غرایز رفته روی اون هویت اصلی بار گرفته. ما از فرشته اگر بالاتر نباشیم یقینا کمتر نیست. میبینید مرحوم کلینی نقل کرده، بزرگان دیگر نقل کردن، تو کتاب های مقدماتی حوزه های علمیه هست که فرشته ها جایی که طلاب علوم می نشینن پرها را پهن می کنن تا طالبان علوم روی این پرها و بالهای فرشته بشینن. گرچه این را در حوزه های علمیه تدریس می کنن ولی در حسینیه ها، در مراکز، در مؤسسات تحقیقاتی جایی که طالبان علم و دانش شرکت می کنن اونجا هم هست. این روایت اختصاصی به حوزه های علمی ندارد، هر جا مطالب علمی طرح می شود شنونده ها برای فراگیری مطالب علمی شرکت می کنند، با اخلاص طرح می شود، مستمعان و مخاطبان هم با اخلاص می شود، اونجا مجلس علم است. برای هر مجلس علمی فرشته های خاص هستند. فرشته ها بالها را پهن می کنند تا طالبان علوم روی بال ملائکه بنشینند. چرا ملائکه اینقدر خاضعانه در مجالس علمی حضور دارد، بال پهن میکند تا طالبان علم و دانش روی بال ملائکه بنشینند؟ برای اینکه ملائکه بال دارد، با اون بال پرواز میکند. این یک. در مجالس علمی اینا حضور پیدا میکنن تا به ما یاد بدن که ما بال و پر در بیاریم. دو، بعد وقتی که بال و پر در آوردیم پرواز بکنیم. این سه. اما مثل این مرغهایی که به طمع طعمه از غرب به شرق یا شرق به غرب به طمع طعمه در این تالابها حرکت میکنن، این چی نباشد. چهار، ما پرواز بکنیم از طبیعت به فرا طبیعت، نه از شرق به غرب، نه از شمال به جنوب. اون که از شمال به جنوب پرواز میکند یا به عکس، اون که از شرق به غرب پرواز میکند یا به عکس، این مرغ ملکی است که دارای بال و پر است. اما مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، او از طبیعت به فرا طبیعت پرواز میکند، نه به طمع طعمه از شرق به غرب. دو تا پرواز داریم، یه پرواز مرغ ملکیست که این به طمع طعمه دارد حرکت میکند از یه مکانی به مکان دیگر، یک مرغ ملکوتیست که در سوره مبارکه فاطر فرمود اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا. اینا بال دارن، بال و پر متعدد دارن، اینا اهل پروازن، اما پرواز از ملک به ملکوت، نه از شرق به غرب. خاصیت رفتن به مراکز علمی اینه که آدم پر در بیاره، یک، آیین پرواز یاد بگیره، دو، جهتیابی بکنه، سه، در از جهت به بی جهت حرکت کند، از طبیعت به بی فرا طبیعت حرکت کند، چهار، میشه مرغ انسانی. اون وقت نه بیراه می رود نه راه کسی را می بنده. وقت آزادانه اگر گفتن بفرما، او مشتاقانه به طرف قیامت میره، چون مسافری است، سوغاتش تهیه کرده، آماده پروازه، نگرانی نداره. این مکتب را انبیا آوردن، اولیا آوردن، وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تایید دستن آورده. بسیاری از مردم فهمیدن. بعد از رحلت اون حضرت دوباره افراد را خواستن برگردنن به اون جاهلیت. حسین ابن علی قیام کرد و قیامش موفقیت آمیز بود. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن در این جریان و نهضت و قیام و مقاومت کی پیروز شد؟ فرمود ما. با اینکه حضرت با زنجیر وارد شام کردن، خود ما پیروز شدیم. ما رفتیم مکتب و زنده کردیم، انسانیت انسان رو بهش نشون دادیم، اون هویت اصلی رو بهش نشون دادیم، کندوکاب کردیم، این معدن را ارائه کردیم. خیلی ها فهمیدن و دین زنده شد. و اگر میخوای بفهمی که ما پیروز شدیم یا نه، هنگام نماز اذان و اقامه بگو ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام زنده کردیم و برگشتیم. وجود مبارک پیامبر نامش در اذان است و در اقامه است. ما رفتیم اذا اردتن تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم، اذان و اقامه بگو ببین در اذان و اقامه نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام رو زنده کردیم برگشتیم. بنی امیه خواستن این نام رو از بین ببرن. بنابراین تمام هویت ما به وسیله حسین ابن علی سلام الله علیه بعد از اون جریان رحلت رسول گرامی علیه و آله السلام روشن شد. اگر ما در بازار جهان خود را به آفتاب بفروشیم ضرر کردیم، خود را به ماه بفروشیم ضرر کردیم، خود را به این راه شیری بفروشیم ضرر کردیم، از ما گرانتر احدی نیست، چون ابدیت مال ماست و ذات اقدس اله اون بهش را برای ما فراهم کرده است. هر چه انسان بخواهد در اون بهشت هست. هفته امر معروف و نهی از منکر هم هست. به وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب به عنوان امر معروف و نهی از منکر قیام کرد که یکی از آیات قرآن کریم هم همین بخش است که انشاءالله به فرصت هایی که در پیش داریم یکی پس از دیگری این آیات عرضه می شود و سند قیام سالار شهیدان برای ما تبیین خواهد شد. در حقیقت ثقلین یعنی قرآن و عترت هر دو ما را به امر واحد دعوت میکنند. کار معصوم خودش حجت است، ولی برای فهمیدن ما آیات قرآنی را با کار حسین ابن علی سلام الله علیه که ارزیابی میکنیم، میگیم اون چرا خدا در قرآن کریم فرمود حسین ابن علی عمل کرد، اون چرا حسین ابن علی سلام الله علیه و عمل کرد ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود. از مصائب بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها سخنی می آمده. ایام متعلق به این خاندان است و عرض ادب کردن به اینها برای خود ما فضیلت است، چون گریه کردن ما رو مسلح می کند. شما در دعای کمیل می خوانید که گریه سلاح مؤمن است، اسلحه مؤمنه. اگر کسی اهل جهاد بود خواست مبارزه کند، با دست خالی که نمی تواند بجنگد. اگر خواست با دشمن بیرون بجنگد، آهن سلاح اوست، تفنگ است، گلوله است، اینا سلاح و اسلحه جنگ با دشمن بیرونه. اگر خواست با غرور و منیت و خودخواهی و نفس اماره و نفس مسوله بجنگد، این در دعای کمیل آمده است به سلاح البکا، این گریه خالصانه به درگاه خدای سبحان آدم رو مسلح میکنه. یعنی آدم رو از غرور نجات میده، از تعدی نجات میده، از ظلم نجات میده، از خودبینی نجات میده، از احسن و اساسن و رعیا نجات میده، از طمع نجات میده. در نبرد با دشمن درون گریه میخواهد و سلاح حل بکا، یعنی اسلحه مرد با ایمان در نبرد با دشمن درون قلب شکسته است. گریه خاضعانه در عبادت و غیر عبادت یه اثر دارد، گریه برای سالار شهیدان یه اثر دارد. این گریه ما را به ولایت نزدیک میکند، به امامت نزدیک میکند، به علاقه به اونها نزدیک میکند. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم. این است که ما را وادار کردن که اگر اهل نماز شبی، در نمازهاتون گریه کنید. انسان اهل گریه رقیق القلب است، قسی القلب نیست. شما بارها به عرضتون رسید این 7-8 میلیون پرونده که تو دستگاه قضایی سالها میگردد، 80 درصدش یا 90 درصدش رو همون خشونت هاست. گذشت درش نیست، عفو درش نیست، اغماز درش نیست، به من برخورد، چرا این حرف زد، چرا حرف من عمل نکرد. این بودجه مملکت صرف اون میشه، وقت نیروها صرف اون میشه، پر بودن زندان ها صرف اون میشه. اگر این حسینیه ها به رسالتش عمل بکنه، مردم اهل نماز جماعت باشن، اهل حسینیه باشن، اهل عزادار باشن، نه بیراهه میرن، نه کسی راه اونها رو میبنده، نه اونها راه دیگری رو میبندن. این گفتن به مجالس حسین ابن علی شرکت کنید، برای که جامعه بهترین راه زندگیش همینه. اونهایی که با این معارف رابطه‌ای ندارن بالاخره همیشه در زحمتن. این گریه هم آدم رو رقیق القلب میکنن، هم علاقمند به انسان کامل میکنن. وقتی مشتاق به اونها شدیم، حرفای اونها رو میشنویم. در باره خود سید شهدا حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام علیه گفتن انبیای الهی گریه کردن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گریه کرد، فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب علیهما آلاه و تهده و سنا گریه کرد. اما شو از فضیلت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها سخنی به میان آمده، منم این یک جمله آخر را به عرضتون برسانم. خود وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها هم برای حمایت از مکتب این تلاش و کوشش را انجام داد. شما ببینید اینا برای حفظ مکتب، برای حفظ دین، از هیچ مشکلی نگذشتن و از هر فرصتی هم حد اکثر بهره را بردن. شما اون باغ فدک را ببینید، وجود مبارک زهرا برای حفظ اسلام تا خود در اختیارشون بود مصرف میکردن. بعدم که از اینها گرفتن برای اینکه اختلاف داخلی نشه صرف نظر کردن. وقتی وجود مبارک هست امیر را خواستن به اون وضع به مسجد ببرن، فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور پیدا کرده. عده آمدن بین در و دیوار اهانت کردن به ذات مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون وضعی که برای بی بی سلام الله علیها پیش آمد، وجود مبارک فاطمه به حضرت امیر سلام الله علیه ما نگه ای علی منو بگیر، فرمود یا فزه خزینی. به علی ابن ابی طالب چیزی عرض نکرد، فرمود ای فزه منو بگیر، چون حضرت باردار بودن. فرمود یا فزه خزینی قد اسفت تو مافی جمیلنینی، این بچه‌ام به این وضع از من گرفته شد. باز با اون حال وقتی دید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو به اون وضع به مسجد بردن، زنان برجسته انصار و مهاجر در خدمت حضرت بودن. با اینکه فاصله بین منزل و مسجد زیاد نبود، وجود مبارک بی بی سلام الله علیها در بین راه یکی دو جا نقل کردن، نشست، نفسی تازه کرد، خستگیش برطرف بشود. با اینکه خب جوان از فاصله مسجد و بیت هم بسیار کم بود. وقتی آمد، وجود مبارک هست امیر را با سر برهنه در کنار منبر دید، فرمود خل ابن عمی اول اکشفن رأسی به دعا، نفرمود شوهرم را آزاد کنید. نهایت ادب را رعایت کرد، فرمود دست از پسر عموی من بردارید یا سرم را برای نفرین برهنه می کنید. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل کرد که وجود مبارک امیرالمؤمنین ظاهرا به سلمان رضوان الله علیه فرمود سلمان برو به دختر پیغمبر بگو تو دختر رحمت للعالمینی، من میبینم عذاب از دو طرف مدینه دارد وارد میشود، دو طرف شهر مدینه دارد میلرزد. که وجود مبارکه امیرالمؤمنین این پیام را که داد، زهرا سلام الله علیها از اون صحنه فاصله گرفت، اما خب زینب کبرا سلام الله علیها مراحل سختری را در کربلا دید و این بچه ها دیدن که وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها دست برده زیر این بدن، گاهی به آسمان نگاه میکنند، حرف میزنند، گاهی به پیغمبر بیانی دارد، گاهی به علی ابن ابی طالب، گاهی به مادرش فاطمه، به خدای سبحان عرض کرد ربنا تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی را از ما قبول کن. گاهی به رسول گرامی علیه و علی آله اعلی و طیب و ثنا خطاب میکند، عرض میکند این که شما فرمودید حسین مصباح الهداست و سفینه نجات است، حسین کشتی نجات است، کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا. جدا این کشتی با طوفان خون شکست و غرق طوفان خون شد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا معدن الرساله، یا مهبت البحر، یا مختلف الملائکه، نسألك اللهم و ندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به انبیای الهی، تو را به صحف آسمانی و اسمای حسنای قسم، دلهای ما را ظرف معارف الهی قرار بده، توفیق ادراک معارف الهی، تخلق به اخلاق الهی، عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما، امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نزاع ما، رهبر ما، مراجع بزرگ و بزرگوار ما، حوزه های علمی فقهی فرهنگ دانشگاهی ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما، حوائج مشروعی همه را در سایه لطف امام زمان برآورده بفرما، مرزای مسلمانها را در سایه لطف امام زمان درمان بفرما، مشکلات دولت و ملت، مشکلات مسکن، مشکلات ازدواج جوانها را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما، امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان و سوریه را در سایه لطف امام زمان برقرار بفرما، خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده، این عرض ادب را از همه به احسن وجه بپذیر، ثوابی از این عرض توسل ها به ارواح معلمان، بنیانگذاران مراکز مذهب، ذوی حقوق ما، کسانی که کتابهای علمی نوشتن و ما ازش استفاده میکنیم به بهترین وجه اهدا بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله. بلاب رسید جانم که هر چه کرده باشد.